أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد وجوب تخییری عرض کردیم اقوال و انظاری برای تصویر واجب تخییری ذکر شده. اصل اشکال این بود که خب حقیقت وجوب اقتضا میکنه متعلق اون اتیان بشه و ترکش جایز نباشه، اما معنای وجوب تخییری این است که شما می توانید متعلق اون رو ترک بکنید و اینها با هم ناسازگارن. پس واجب تخییری در واقع با حقیقت وجوب ناسازگاره، متناقضند، چون حقیقت وجوب بر این پایه استواره که ترک متعلق اون جایز نیست. اگه نماز جمعه واجب تعیینی باشه معناش اینه که ترکش جایز نیست، اصلا حقیقت وجوب اینه. و معنای تخییری بودن وجوب نماز جمعه این است که میتوان نماز جمعه را ترک کرد. برای حل این مشکل اقوال و انظاری مطرح شده. چهار قول را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم، اشکالاتش هم بیان شد. آخرین قول این بود که معنای وجوب تخییری عبارت است از وجوب على سبیل البدلیه، یعنی وجوب متعلق میشه به فرد مردد. خب توضیح این قول و این نظر به همراه استدلالی که برای این قول ذکر شده بیان شد. اگرچه حالا برخی در اون استدلال هم خدشه کردن، چون محقق نائینی تمام سخنشون این بود که مقتضی موجود و مانع هم مفقود. توضیح دادند مقتضی چیه که اینجا موجوده و مانع چیه که اینجا مفقوده. حالا صرف نظر از این دلیل، بحث در تصویر وجوب تخییری طبق قول پنجمه که بالاخره با این تصویر ما میتونیم اون اشکال رو از سر راه برداریم یا نه. عرض کردیم اشکالاتی نسبت به تعلق تکلیف به فرد مردد یا فرد علل بدل مطرح شده. دو اشکال رو جلسه گذشته ذکر کردیم. یکی اشکالی که در کلمات مرحوم شیخ مطرح شده، البته به همراه پاسخ ایشون به این اشکال. اشکال دوم هم مرحوم محقق خراسانی ذکر کردن، یعنی فرمودند بر فرض ما این پاسخ شیخ را صحیح بدانیم. اما مشکل یه چیز دیگه است، ما این دو اشکال رو نسبت به تعلق وجوب به فرد مردد ذکر کردیم. اشکال سوم و چهارم رو محقق اصفهانی اینجا مطرح کردن. خوب دقت کنید، محقق اصفهانی می‌فرماید به طور کلی هر عرضی نیاز به معروض و محل داره. این یه امر واضح و روشنی است. مثلا سفیدی عرضه، اگر این بخواد تحقق پیدا کنه نیازمند به محله، نیازمند معروضه، باید یه دیواری باشد، پردهی باشد، سقفی باشد، لباسی باشه، یه محلی باشه تا این سفیدی بر اون عارض بشه. عرض بدون معروض اصلا محاله. این در جای خودش ثابت شده که عرض نیازمند محله. و لا فرق فی ذلک بین الامور الحقیقیه و الاعتباریه. عرض در امور حقیقیه حتما نیازمند معروض و محله. امور حقیقی و واقعی مثل این مثالایی که من زدم، اینا همه امور حقیقی هن. سیاهی یا سفیدی یه حقیقت و واقعیت در عالم تکوین، یه امر واقعی است، اعتباری نیست. سیاهی معنای خاصی داره، اینا اعتباری نیست که به دست معتبر باشه. این نیاز به محل داره، محلش یا میشه دیوار یا میشه در یا میشه. در امور اعتباری هم عرض نیازمند معروضه. امور اعتباری مثل چی؟ یکی از امور اعتباری امره، بس، امر و نهی امور اعتباری هن. ما کرارن اینجا گفتیم امر به معنای هل دادنه، منتها هل دادن اعتباری، هل دادن، تحریک کردن، وادار کردن، تارتن حقیقی است و اخرى اعتباری. هل دادن حقیقی همینی که شما الان یکی هل بدی با دست بندازیش اونور، خودت مباشرتاً این کار رو انجام میدی. هل دادن اعتباری همون امره، یعنی اینجا بشینی به زیر دستت فرمان بدی او را از اینجا مثلا دور کن، این میشه چی؟ اینم هل دادن و تحریک کردنه. یا اصلا نه، میگیم فلان چیز رو برا من بیار، بهش میگم آب برا من بیار. خب این تارتن خودم میرم آب رو میارم میخورم، گاهی به دیگری میگم این کار رو بکنه. وقتی به او امر میکنم و بعث میکنم او را، یعنی او را هل میدم به سمت آوردن آب برای خودم. اونتا این هل دادن اعتباریست، کار امر اینه، امر هل اعتباریست. خب در امور اعتباری هم اگر ما عرض داشته باشیم این نیاز به محل داره. خب امر یک واقعی موضوع اعتباریه، بعث یه امر اعتباریست، این نیاز به محل داره. محل این امر چیه؟ امر به چی میخواد متعلق بشه؟ طبق قول پنجم، متعلق امر به عنوان یک ماهیت اعتباری فرد مردده، فرد علی سبیل البدل. خب این فرد مردد چیه؟ این فرد مردد هیچ و پوچه، لا واقع له اصلا، لا خارجن ولا مفهومن. چرا مفهومن هیچ چیزی نیست؟ مفهوم یک چیز یعنی وجود ذهنی. ما وقتی میگم احد و همای غیر معین، این تارتن در عالم مفهوم میخواد مورد توجه قرار بگیره. اگه بخواد مفهومش مورد نظر بشه، یعنی در ذهن یه وجودی پیدا کنه و این وجود نمیتونه در ذهن حتی به صورت مبهم باشه. وجود ذهنی هم نمیتونه مبهم باشه. احد و همای غیر معین، این در ذهن هم قابل تحقق نیست. پس مفهومن هیچ واقعیتی نمیشه برای این عنوان در نظر گرفت. خارج هم همینطوره. موجود خارجی که به طور واضح تری درش تشخص و تعین بروز و ظهور داره، شما حتی اگر در ذهنم بتوانید یه مفهوم مبهم و مردد را درست بکنید، در خارج که وجود خارجی مسابقه با جزئیت و تشخصه، اصلا نمیتونه مردد و مبهم باشه. احد و همای غیر معین، فرد مردد، فرد علی سبیل البدلیه تو خارج قابل تحققه؟ اصلا غیر معین بودن با خارجیت اصلا قابل جمع نیست، چون خارجیت و وجود خارجی مساوی با تعین، تشخص و جزئیت. پس اگه بخوام اشکال سوم نسبت به فرد مردد را بگیم که محقق اصفهانی گفتن، در یک جمله میتونیم اینجوری بگیم: فرد علی سبیل البدلیه یا فرد مردد، عرض به حضور شما، با وجود که مسابق با تعین و تشخص قابل جمع نیستن، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی. تعین و تردد یه جا با هم نمیتونن جمع بشن. شما بگی فرد مردد، ها، در این حال بگی این فرد مردد مثلا در خارج موجود شد، فرد مردد در ذهن موجود شد، اصلا وجود با تردید سازگار نیست. این وجود یا هست یا نیست، اگه بود تعیین درش تصویر میشه، اگه بخواد مردد باشه این مساویه با عدم تحقق. تردید و تعیین با هم قابل جمع نیستن. شما فرد مردد میگی متعلق امره، خب این میخواد این امر به چی متعلق بشه؟ به فرد مردد. کجا؟ ظرفش یا ذهن یا خارجه. نه خارج میتواند ظرف وجود مردد باشه، نه ذهن میتواند ظرف وجود مردد باشه. فتحصله که اشکال سوم اینه که وقتی چیز مردد هیچ واقعیتی براش تصویر نمیشه، لذا نمیتونه این فرد مردد معروض یه عرض حقیقی یا عرض اعتباری قرار بگیره. این در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 255، البته اون طبعای قدیمش. این اشکال رو محقق اصفهانی ذکر کردن، ولی علی ظاهر این اشکال بعید نیست که برگرده به همون اشکال اول که دیروز گفتیم. درست اشکال اول که در کلمات شیخ، یعنی اشکال اول در واقع برمیگرده به همین، دوتا یک چیزو میخوان بگن. اشکال اول که در کلمات شیخ آمده بود، خاطرتون هست چی بود اشکال اول؟ ها؟ لا وجود لهو فل خارج. بله، اشکال اول که از قول شیخ انصاری در بحث بیع صبره سا من صبره مطرح شد، گفتن بعضیا گفتن اصلا بیع یک پیمانه از یک خرمن گندم باطله، صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه این خرمن ده ها پیمانه درش وجود داره. شما بگی یه پیمانه از این خرمن، این فرد مردده و فرد مردد نمیتونه متعلق بیع و ملکیت قرار بگیره. حتما باید معلوم باشه یه پیمانه رو بزنه تو این خرمن گندم در بیاره بگه اینو فروختم. اساس اشکالم این بود که فرد مردد لا وجود له فی الخارج، فرد مردد اصلا وجودی برای او در خارج متصور نیست تا بخواد ملکیت بهش متعلق بشه، تا بخواد تملیک بشه به دیگری و بی در بر روی اون صورت بگیره. دقت فرمودید؟ خب این اشکال سوم هم در واقع با اون یکیست، حرف اینم هم همینه، منتها دائرهش رو وسیع تر کرده. احسن، میگه فرد مردد لا وجود له فی الخارج ولا وجود له فی الذهن. خب حالا اینو عرض میکنی، ایشون اینجوری داره میگه، میگه یه وجودی در ذهن برای او قابل تصویر نیست، همونطور که وجودی در خارج نداره. اگر اشکال سوم که محقق اصفهانی گفته با اشکال اول که در کلمات شیخ آمده البته جواب داده شده ملاحظه بکنیم و مقایسه بکنیم اینها رو، معلوم میشه روح این دو اشکال یکیست. هرچند میشه به نوعی اینا رو جدا هم کرد، چون در اشکال اول میگه لا وجود له فی الخارج، لذا ملکیت بهش متعلق نمیشه. خب اینجا میگن که فرد مردد نمیتونه به چیزی معروض چیزی قرار بگیره، چون لا وجود له فی الذهن ولا فی الخارج.
اینجا
شیخ چیز میگه تو استاد،
اینجا تثبیت میگه
که
چنین چیزی موجود هست.
بله ما دیروز اگر جلسه آره
اصلا خدمت شما که شیخ اونجا در جایی که تلف باشه میگه اول اون پیمانی که تلف شده رو میذاریم کنار، بعد اگر
نه اون یه مسئله دیگه است. دیروز عرض کردیم، دیروز درسی، که شیخ از این اشکال اینطور پاسخ دادن که این در امور حقیقی عرض به حضور شما قابل قبوله، که نمیتونه به اصطلاح فرد مردد در خارج تحقق پیدا کنه، اما در امور اعتباری مثل ملکیت اشکالی نداره. لأن الاعتبار خفیف المعونه، چون اعتبار خفیف المعونه است، به این معنا که همه چیزش به دست معتبر است. اینو پاسخش رو دیروز از قول خود مرحوم شیخ ذکر کردیم. مهم این اشکال عرض به حضور شما سومه که با اشکال اول که در کلمات شیخ آمده اینا اساسشون یک چیزه، قابل بازگشت به هم هستن. اما اشکال چهارم، شما سوالی اینا آقای آخوند گفتن، نه اشکال دوم این بود. بله درست میفرمایید، ما عرض کردیم آقای آخوند وقتی اشکال دوم رو میخواد بیان کنه میگه این حرف نه تنها در امور اعتباری بلکه در برخی از امور حقیقی هم قابل تصویره که فرد مردد تحقق پیدا کنه، مثل تعلق علم اجمالی به نجاست احد الانائین. اونجا علم یه صفت نفسانی است، یک حقیقتی است که در افق نفس تحقق پیدا میکنه، اما آیا این نمیتونه متعلق بشه به نجاست هذا الانا او ذاک الانا؟ چرا؟ پس مشکلی پیش نمیاد. اشکال چهارم که باز محقق اصفهانی فرمودند این است که برخی از صفات تعلقی، یعنی صفاتی که حتما نیازمند متعلقند، مثل علم، مثل تصور، آدم یه چیزی رو که تصور میکنه بالاخره این تصور انسان باید به یه چیزی متعلق بشه، یه چیزی به نام متصور میخواد. علم یه چیزی مثل به نام معلوم میخواد، این علم به یه چیزی تعلق بگیره والا علم نیست. بعث و امر کردن اینم نیاز به متعلق داره. خب امر به چی؟ بعث به سوی چی؟ پس تردیدی نیست که صفات تعلقی اساساً قوامشون به متعلقشونه. علم بدون معلوم، تصور بدون متصور، بعث بدون مبعوث و الی معنا ندارد. به عبارت دیگه اینها وجود مستقلی از اون واقعیت متعلقش ندارند. امر میگه آقا امر کرد به چی؟ به آوردن آب. خب این امر به آوردن آب در واقع هر دوش یه چیزه، به این معنا که وقتی امر رو تصور میکنه، بعث رو تصور میکنه، حتما متعلقش هم باید تصور کنه. وجود این بدون وجود اون معنا نداره. به تعبیر دیگر وجود تصور عین وجود متصور، وجود علم عین وجود معلوم. خب حالا با توجه به این مقدمه که صفات تعلقی مثل این امور به معنای این است که وجود اینها به وجود متعلق اونهاست، میایم سراغ بعث. خب بحث سر امر و بعثه، ما اصلا اینو میخواییم، داریم اینو در وجوب تخییری تبیین میکنیم. بحث این بود که وجوب تخییری طبق این قول عبارت است از چی؟ بعث و امر به فرد مردد. وقتی میگه نماز جمعه واجب است تخییرن، این معناش چیه؟ معنای وجوب تخییری نماز جمعه چیه؟ یعنی بعث متعلق میشه به فرد مردد، مردد بین ظهر و جمعه. خب وقتی بعث و امر متعلق میشه به فرد مردد، اینجا دو چیز ممکنه پیش بیاد که هر دو خلفه، هر دو خلاف فرضه. وقتی میگیم بعث متعلق میشه به فرد مردد، این معناش این است که خود بعث که امر معینی است مبدل بشود و انقلاب پیدا کند به مردد. به تعبیر ایشون انقلاب المعین الی المردد، و این خلاف فرضه. ما فرضمون اینه که این عرض به حضور شما از این تردید در بیاد. اینجوری که شما تصویر کردید دوباره برگشتید به اون چیزی که ما ازش فرار می کردیم، این خلاف فرضه. فرض ما این بود که بعث به مردد نشه. شما می خواهید یه تصویری ارائه بدید که بعث به مردد نباشه. پس انقلاب المعین الی المردد اینجا خلاف فرضه. احتمال دوم که بگیم اگر بخواد بعث به فرد مردد متعلق بشه، باید قهرن بگیم اونی که مردده یعنی متعلق انقلاب پیدا کنه. بالاخره این انقلاب یا باید در خود بعث باشه یا در خود فرد مردد، و هر دو خلاف فرضه. این که ما بگیم مردد یعنی متعلق، فرد مردد یعنی متعلق بعث، این مبدل بشه به معین، چون اینا عین هم هستند به یه معنا، این خودش خلاف فرضه. پس اشکال چهارم که در واقع اشکال دوم محقق خراس محقق اصفهانی است این است که اگر بخواد امر و بعث به فرد مردد متعلق بشه، یلزم منه اما انقلاب المعین او انقلاب المردد، لازمش اینه یا در معین انقلاب پیدا بشه یا در مردد. و انقلاب چه در معین و چه در مردد خلاف ورزه. اما اینکه این انقلاب در معین، عرض به حضور شما، خلاف فرضه. چرا؟ چون فرض ما این بود که ما در واجب تخییری اصلا وجوب را به یک امر معین برگردانیم، نه تردید. ما میخواستیم اصلا از این تردید خارج بشیم، این دوباره بازگشت به تردید و این خلاف فرضه. و یا انقلاب مردد پیش میاد. مردد چیه؟ خود اون متعلق، خود اون متعلق. ما بیایم بگیم اون مردد انقلاب پیدا کنه به معین، چون اینا وجودشون هر دو یکیست به لحاظها و اعتبارات فرق بله، و حقیقت وجودیش علم و معلوم یه چیزه، و اینکه ما بخوایم مردد را منقلب به معین بکنیم یا بدانیم، این باز با فرض جور در نمیاد. اینم اشکال چهارم که محقق اصفهانی فرموده در همون آدرس. حالا هم اشکال سوم هم اشکال چهارم در جلد سه هم مطرح شده، جلد سه صفحه 284، جلد یک صفحه 255، هر دوش آمد. خب حالا آیا این اشکالات قابل پاسخ یا نه؟ خوب دقت کنید، اگه ما این اشکالات رو نتوانیم جواب بدیم، بالاخره اون چهار قول قبلی رو هم نپذیرفتیم. اگه این قول رو هم نپذیریم، مشکل کماکان باقیه دیگه. اما اگه این اشکالات رو بتوانیم پاسخ بدیم، این چهار تا اشکال رو، یا به تعبیر دیگر سه تا اشکال رو، قهرن باید ملتزم به همین قول پنجم بشیم، یعنی تعلق وجوب به فرد مردد. چاره ای جز این نمیمونه. پاسخهایی از این اشکالات داده شده. حالا این پاسخها رو هم باید عرض به حضور شما ببینیم تا معلوم بشه نهایتاً آیا بالاخره تعلق تکلیف به فرد مردد ممکنه یا نه. اینات فرمودید. این مطلبی است که حالا باید دربارش سخن بگیریم. اینو انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد.